نوار شماره 488 کیو قسمت 17، کتاب جنگ و صلح جلد دوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری.
هنگامی که به او دست می‌زدند، پای بسته اش را جمع می‌کرد، ولی در عین حال به سادگی به همه نگاه می‌کرد. کند ایلیاند را ایچ نیز نزدیک آمد و گرگ را با دست لمس کرد و گفت: اوه چه گرگ بزرگی. آن وقت از دانیالا که در کنارش ایستاده بود پرسید: گرگ بزرگی است ها؟ دانیالا شتابان کلاهش را برداشته جواب داد: آری حضرت اشرف، بزرگ است. کند گرگی را که از کنارش گریخته بود و برخورد خود با دانیالا را به خاطر آورد و گفت: اما برادر، راستی که تو بسیار عصبانی هستی. دانیالا سخنی نگفت، ولی محجوبانه لبخند زد. لبخندش کودکانه و شیرین و مهر آمیز بود. کنت پیر به خانه رفت. ناتاشا و پتیا قول دادن فوراً دنبال او حرکت کنند. شکار ادامه پیدا کرد، زیرا هنوز مراجعت به خانه زود. در اواسط روز تازی‌ها را به دره‌ای که مستور از نهال‌های جوان بود فرستادند. نیکولای روی مزارع کلش ایستاد، از آنجا تمام شکارچیان خود را می‌دید. روبروی نیکولای مزرعه کشت زمستانی قرار داشت و در آنجا یکی از شکارچیان او تنها در گودالی پشت بوته فندق سر برافراشته مراقبت می‌کرد. تازه سگان را به دره فرستاده بودند که نیکولای صدای پارس سگ آشنای خود را به نام ولترون شنید. سگان دیگر به او تعصی کرده خاموش می شدند و زمانی دوباره بنای پارس کردن را می گذاشتند. پس از یک دقیقه صدای بوق از جنگل برخاست و علامت داد که روباهی پیدا شده و تمام گروه در همامی و در امتداد نهر آبی که به سوی مزارع کشت پاییزی می رفت شتافته از نیکولای دور شدند. او سگوانان را با کلاهای قرمز در کنار دره مستور از درخت می دید. حتی سگان را نیز می دید و حس انتظار می کشید که در آن طرف در میان مزارع کشت پاییزی روباهی ظاهر شود. آن شکارچی که در گودال ایستاده بود اسبش را به حرکت آورد و سگان را رها ساخت و نیکولای روباه قرمز و کوتاه عجیبی را دید که با دم انبوه شتابان از میان مزارع کشت پاییزی می دوید. سگان به روبهش پرداختند. دیگر به او نزدیک شده بودند و روباه در میان ایشان می پیچید و پیوسته این مسیر دورانی را بیشتر تکرار می‌کرد و دم انبوهش را به اطراف خود می‌زد. ناگهان سگ سفید نیکولای صاحبش را نمی‌شناخت و به دنبالش سگ سیاهی به روباه حمله کردند و هرج و مرجی پدید آمد و آن وقت ها پشت به خارج در حلقه بی حرکت ایستادند. دو نفر شکارچی به جانب سگان تاختند. یکی از ایشان کلاه قرمز داشت، دیگری بیگانه به نظر می رسید و نیمتنه سبز پوشیده بود. نیکولای با خود اندیشید: معنی این چیست؟ این شکارچی از کجا پیدا شده؟ شکارچی عموجان نیست؟ شکارچیان روباه را شکار کردند و دتی بدون آنکه او را مانند معمول به پشت زین خود محکم کنند در آنجا ایستادند. در کنارشان از پابازین هایی که قاچ بلند داشت ایستاده و سگ ها روی زمین دراز کشیده بودند. شکارچیان دست ها را تکان می دادند و کاری با روباه می کردند. صدای بوق که علامت شروع نظامیان شکارچیان بود از آنجا به گوش رسید. نیکولای به رکابدار گفت: شکارچی ایلاگین با ایوان ما دست به یقه شده است. نیکولای رکابدار را برای آوردن خواهرش و پتیا فرستاد و خود آهسته اسبش را به محلی راند که که سگ دوانان سگها را جمع می کردن. چند شکارچی به محل مراد تاختن. نیکولای از اسب پیاده شد. با ناتاشا پتیا که به آنجا رسیده بودن کنار سگ دوان ایستاد و منتظر عاقبت جدال شدم. از پشت حاشیه جنگل آن شکارچی که بر سر روباه نظامی کرد، روباهی که پشت زینش بسته بود خارج شد و به جانب ارباب جوان رفت و از دور کلاهش را برداشت و کوشید مؤدبانه سخن بگوید، اما رنگ پریده بود، نفس نفس می‌زد و در قیافه اش آثار کینه توزی و خشم خوانده می‌شد. یکی از چشمهایش بر اثر ضربه مشتی متورم شده بود، اما او بیشک این مطلب را نمی‌دانست. نیکولای پرسید چه شده؟ شکارچی در حالی که به چاقوی خود اشاره می‌کرد و ظاهراً می‌پنداشت که هنوز با دشمن خود گفتگو می‌کند جواب داد، او می‌خواست از زیر دماغ سگ‌های ما روباه را بقاپد، اما سگ من که به رنگ موش خاکستری است روباه را گرفت. برو خودت قضاوت کن. او می‌خواست روباه را از من بقاپد. من هم حقش را کف دستش گذاشتم. روباه به زین من آویخته. مگر چشم تو هم دنبال آن است؟ نیکولای بدون گفتگو با شکارچی از خواهرش و پتیا خواهش کرد منتظر او بمانند و خود به محلی رفت که شکارچیان ایلاگین آنجا بودند. شکارچی فاتح به دسته شکارچیان که با کنجکاوی و همدردی گرد او جمع شده بودند ملحق گشت و به نقل داستان شجاعانه خود پرداخت. مطلب از این قرار بود که ایلاگین که راستوفها با او در عدلیه دعوا داشتند، در محلی که طبق عرف و عادت به راستوفها متعلق بود شکار میکرد و اینک گویی عمدن به شکارچیان خود دستور داده بود به ناحیه راستوفها که در آنجا مشغول شکار هستند نزدیک شوند. به علاوه به شکارچی خود اجازه داده بود که روباهی را از دست سگ دوانان بیگانه برباید. نیکولای هرگز ایلاگین را ندیده بود، اما چون عادتاً در قضاوت‌ها و ابراز احساسات خود اعتدال را رعایت نمی‌کرد، از این ملاک که به خودسری و ستیزه‌جویی مشهور بود بسیار نفرت داشت و او را کینه توزترین دشمن خود می شمرد و اینک خشمگین و کینه جو به سوی او می رفت و تازیانه را محکم در دست خود می فشرد و برای انجام خطرناکترین اعمال بر علیه دشمن خود آماده می شد. هنوز از گوشه جنگل نپیچیده بود که ارباب فقیر را دید که کلاهی از پوست سگ آبی بر سر دارد و بر اسب سیاه و زیبایی سوار است و به همراهی دو رکابدار به استقبالش می آید. نیکولای تصور می کرد که با دشمنی روبرو خواهد شد، اما به جای دشمن در وجود ایلاگین ارباب موقر و مؤدبی را یافت که تمایل خاصی به آشنایی با کنت جوان ابراز می داشت. ایلاگین پس از آن که به کنت نزدیک شد، کلاه پوست سگ آبی خود را از سر برداشته گفت که از این پیش آمد بسیار متاسف است و دستور مجازات شکارچی را که به خود اجازه داده روباه را از دهان سگان بیگانه به روبایت صادر خواهد کرد و از کنت خواهش نمود که با یکدیگر آشنا شوند و شکارگاه قرق خاص خود را برای شکار به وی پیشنهاد کرد. ناتاشا که بیم داشت مبادا برادرش مرتکب عمل ناپسندیده ای شود، مضطرب و پرهیجان در فاصله کمی پشت سر او سواره حرکت میکرد. همین که دید دشمنان دوستانه به یکدیگر تعظیم کردند و خوش آمد گفتند، به ایشان نزدیک شد. ایلاگین کلاه خود را در مقابل ناتاشا بلندتر از پیش برداشت و با لبخند مطبوعی گفت که کنتس هم از لحاظ علاقه و اشتیاق به شکار و هم از نظر زیبایی که داستان آن را بسیار شنیده به دیانا شباهت تام دارد. ایلاگین به منظور رفع و رجوع تقصیر شکارچی خود مصرانه از راستوف خواهش کرد که برای شکار به جنگل‌های کوهستانی وی برود. او می گفت که آن محل تا اینجا یک ورس فاصله دارد و شکارگاه مخصوص اوست و روبه فراوان در آن می توان یافت. نیکولای موافقت کرد و دسته شکارچیان که شماره افرادش دو برابر شده بود به حرکت درآمد. برای رسیدن به جنگل‌های کوهستانی ایلاگین می‌بایست از میان مزارع گذشت. شکارچیان گفتگو می‌کردند، ارباب‌ها با هم می‌رفتند. عموجان راستوف ایلاگین دزدیده از هم به سگ‌های یکدیگر می‌نگریستند و می‌کوشیدند که دیگران متوجه نگاه ایشان نشوند. و با اضطراب در میان سگان رقیب سگ خود را جستجو می‌کردند. از میان سگ‌های ایلاگین زیبایی ماده سگ کوچک و رعنایی به رنگ سیاه و خرمایی که از نژاد اصیل بود و پوزه باریک و عضلات پولادی و چشم‌های سیاه و بیرون آمده داشت مخصوصاً راستوف را مبهوت و متحیر ساخته بود. او داستان شامه تیز و بادپایی سگ‌های ایلاگین را شنیده بود و این ماده سگ زیبا را رقیب میلکان خود میپندار. نیکولای در میان گفتگوی متنتنی که ایلاگین راجب برداشت حاصل آنان پیش کشیده بود، ماده سگ خرمایی را به وی نشان داده، تحقیرآمیز گفت: این ماده سگ شما خوب است، آیا شامه‌اش تیز است و چابک و سریع است؟ ایلاگین درباره یرازه سیاه و خرمایی خود که سال پیش در برابر آن سه خانواده از بردگان خود را به همسایه اش داده بود بی اعتنا گفت: این آری، این سگ خوبی است، خوب شکار می کند. و دوباره گفتگوی اول را ادامه داده گفت: کند، پس وضع خرمنکوبی شما هم که خوب نبوده. ایلاگین نظر به رعایت ادب متوجه شد که در جواب تمجید کند از سگش باید از سگ وی تحسین نماید و میلکارا که کفل پهنش جلب توجه او را کرده بود برگزیده گفت: این سگ سیاه و خرمایی شما هم سگ خوبی است. نیکولای جواب داد: آری، بد نیست، خوب می‌دود. ولی با خود گفت: ای کاش که خرگوش خاکستری بزرگی در کشتزار می‌دوید تا به تو نشان می‌دادم که این سگ چگونه است. و رو به جانب رکابدار کرده گفت: به هر کس که خرگوشی را پیدا کند یک روبل خواهم داد. باز ایلاگین به سخن ادامه داد و گفت: من می‌دانم شکارچیان دیگر به شکار و سگ حسادت می‌برند. کند، من درباره خود باید بگویم که تنها از سواری خوشم می‌آید، از شکار با این همراهان دیگر چه چیزی بهتر است؟ دوباره کلاه پوست سگ آبیش را در مقابل ناتاشا از سر برداشت. اما من به این کار که پوست‌هایی که هر کس همراه آورده است شماره می‌کند اهمیت نمی‌دهم. خب آری، به علاوه اگر سگ شخص دیگری شکار گرفته و سگ من شکار نگرفته باشد، من به هیچ وجه ناراحت نمی‌شوم. اصولا من فقط از دنبال کردن شکار کیف و لذت می‌برم. کند، چنین نیست؟ به علاوه من تصور می‌کنم در این موقع فریاد بلند و کشیده یکی از مهتران که در محلی توقف نمود به گوش رسید. اوه هو هو! این مهتر روی پشته کوچکی در میان کلش ها ایستاده، شلاقش را بالا برده و باز یک بار دیگر با صدای کشیده و بلند تکرار کرد: اوهو اوهو! مفهوم این صدا و شلاق بالا آمده این بود که او در برابر خود خرگوشی را در حال خواب دیده است. ایلاگین بی اعتنا گفت: مثل اینکه پیدا کرده. خب کند، پس او را دنبال کنیم. نیکولای در حالی که به یرزوکای سرخ عموجان به دو رقیب سگان خود که حتی یک بار توفیق نیافته بود سگان خود را با آنها به مسابقه بگذارد مینگریست، جواب داد: آری باید دنبال کرد، اما با هم دنبال کنیم. و در حالی که دوش به دوش عموجان و ایلاگین به جانب خرگوش میرفت با خود گفت: خوب اگر از میلیکان من پیش افتد چه خواهد شد؟ ایلاگین به شکارچی که خرگوش را یافته بود نزدیک شد و به عقب نگریست و به جانب یرزا سود زد و پرسید: ماده است؟ پس رو به عموجان کرده گفت: خب میخائیل نیکانوروویچ، شما چه میکنید؟ عموجان با قیافه گرفته نزدیک شده گفت: شرکت من در این کار چه فایده دارد؟ سگان شما هر یک به قیمت یک ده ششدانگی تمام شده. خب شما سگهای خودتان را به مسابقه بگذارید و من هم تماشا میکنم. پس فریاد کشید: روگای، خوب خوب روگایوشکا. و با این مختصر کردن نام سگ بی اراده محبت و امید خود را به این تازی سرخ رنگ بیان کرد. ناتاشا با اضطراب این دو پیر مرد و برادرش هرچند در اختفای آن می کوشیدن بی پرده و خود نیز به هیجان آمده بود. شکارچی شلاق را بالا برده در وسط سراشیبی ایستاده بود. ارباب ها آهسته به وی نزدیک شدند. سگ‌های شکارچی که در افق حرکت می‌کردند از خرگوش دور می‌شدند. شکارچیان به استثنای اربابان نیز از شکار دور می‌شدند. همه آهسته و موقر حرکت می‌کردند. نیکولای که در حدود 100 قدمی شکارچی جوینده سید رسیده بود پرسید: سرش به کدام سمت است؟ اما هنوز شکارچی فرصت نکرده بود جواب او را بدهد که خرگوش نزدیکی خطر را حس کرده از جاج است. سگان شکاری که هنوز از بندها رها نشده بودند با زوزه خرگوش را پای تپه دنبال کردند. سگان را به دنبال خرگوش هدایت کرده به تعقیبش پرداختند. گویی ایلاگین، آرام و نیکولای و ناتاشا و عموجان پرواز می کردن و خود نمی دانستن که چگونه و به کجا می روند. فقط سگها و خرگوش را می دیدن و می ترسیدن که مبادا لحظه ای رد خرگوش را از نظر گم کنند. آن خرگوش بزرگ و سریع و سیر بود. پس از خیز برداشتن نه تنها برای دویدن را گذاشت بلکه گوشهای خود را به اطراف جنبان و به فکر و به فریاد شکارچیان و صدای سم اسبان که از هر طرف برمیخواست گوش داد. پس آهسته در حدود 10 خیز برداشت که در اثنای آن سگان به او نزدیک شدند، ولی بالاخره چون خطر را دریافت جهت فرار را انتخاب کرده گوشها را خواباند و با آخرین سرعت چون باد بنای دویدن گذار. او در مزارع کلش خوابیده بود، اما پیش رویش مزارع سبز و زمین و نرم و مردابی قرار داشت. دو تازی آن شکارچی که خرگوش را یافته بود از همه به خرگوش نزدیکتر بودم و قبل از دیگر سگان او را دنبال کردم، اما با خرگوش فاصله بسیار داشتن که یرزای سیاه و خرمایی چون تیری که از کمان رها شود در پی آنان پرواز کرد. به فاصله قد یک سگ به آنها نزدیک شد و دم خرگوش را هدف قرار داده با سرعت فوق‌العاده در پی او شتافت. ولی به تصور این که دم او را به دندان گرفته است روی زمین در قلتید. خرگوش پشتش را خم کرده بر سرعت خود افزود. اینک میلکای سیاه و خرمایی با کفل پهن خود از یرزا پیش افتاد و شتابان به خرگوش نزدیک شد. در این حال صدای فریاد پیروزمند نیکولای به گوش رسید که می گفت میلوشوکا مادر جان، به نظر می رسید که از سایه میلکا ضربت می زند و خرگوش را می گیرد، ولی به خرگوش رسید و از او پیش افتاد، زیرا خرگوش در مقابل او پیچی خورده بود. دوباره یرزای زیبا در اندک فاصله دنبال خرگوش دیده می شد. پنداشتی برای اینکه این مرتبه اشتباه نکند، می خواهد ماهیچه های پای عقب او را بگیرد. ایلیاگین با صدای گریانی که به صدای عادی او شباهت نداشت می گفت یرینزکا خواهر جا، ولی یرزا به هیچ وجه التماس و تضرع او را درک نمی کرد. باز در همان لحظه ای که انتظار می رفت از سایه باید خرگوش را بگیرد، دوباره خرگوش پیچی خورد و روی مرز کلش و مزرعه سبز پرید. دوباره یرزا و میلکا مانند دو اسبی که به یک مالبند بسته باشند در امتداد یکدیگر می دویدند و به خرگوش نزدیک می شدند. دویدن روی خط مرز برای خرگوش سهل‌تر بود و سگ‌ها با وجود سرعت بیشتر به وی نزدیک نمی شدند. در این موقع صدای جدیدی به گوش رسید که می گفت روگای، روگایوشکا، جانمی، بودو. روگای سگ تازی سرخ و گوش پشت عموجان در حالی که پشت خود را می کشید و خم می کرد به امتداد دو سگ اول رسید. با فداکاری فوق‌العاده بر سرعت خود افزود، به روی خرگوش جست زد و او را به طرف مزارع سبز راند. بار دیگر با سرعت بیشتری خیز برداشت تا زانویش در گل فرو رفت و فقط معلوم بود که چگونه او با پشت گلالوده چون گلوله‌ای با خرگوش در مزرعه می‌غلتند. سگان حلقه ستاره شکل دور آنها ساختند. پس از یک دقیقه همه در کنار انبوه سگان ایستاده بودند. تنها عموجان خوشبخت از اسب پیاده شد و پای خرگوش را برید. در حالی که خرگوش را تکان می‌داد تا خون‌های بدنش بیرون بریزد، مضطربانه به اطراف می‌نگریست. چشمش دو دو می‌زد. دست و پایش وضع ثابتی پیدا نمی‌کرد و نمی‌دانست چه می‌گوید و با که حرف می‌زند. نفس‌زنان می‌گفت این را میگویند دویدن، این را میگویند سگ. از همه پیش افتاد، هم هزار روبلی ها و هم از یک روبلی ها، و باز کین توزانه به اطراف خود نگاه میکرد. پنداشتی به کسی دشنام میدهد، پنداشتی همه دشمن او هستند، همه او را رنجاندن و سرانجام در این لحظه صدای آنها را کف دستشان گذاشته است. این هم سگ های هزار روبلی شما، حال معلوم شد. پس پای گلالوده خرگوش را که قطع کرده بود روی زمین انداخته گفت روگای، این هم قسمت تو، استحقاق آن را داری، خب راه بیفت. نیکولای نیز بی آنکه به سخن کسی توجه کند و نگران باشد که آیا به سخنانش گوش می‌دهند یا نه، گفت او خسته و کوفته شده بود، سه مرتبه از چنگ سگ‌ها گریخت. رکابدار ایلاگین می گفت درست است، راهش را برید. در همان حال ایلاگین که از سرعت سواری و هیجان به زحمت نفس می کشید می گفت وقتی خرگوش خسته و رمیده باشد سگ خانگی هم او را خواهد گرفت. در همین موقع ناتاشا نفس زنان شادمان و مشتاق با چنان صدای نافذ فریاد کرد که در تمام فضا صدایش پیچید. با این فریاد آنچرا که شکارچیان دیگر با هم اظهار می کردن بیان می نمود. این فریاد چنان عجیب بود که اگر موقع دیگری بود می بایست از آن فریاد وحشیانه شرمسار شود و دیگران از آن تعجب کنند. بالاخره عموجان به دست خود خرگوش را با تسمه‌های زین بست و با سرعت و مهارت پشت کفل اسب انداخت. پنداشتی با این عمل همه را سرزنش می‌دهد و با چنان قیافه‌ای که گویی حتی نمی‌خواهد با هیچ کس حرف بزند روی اسب کهر خود نشست و دور شد. همه کس به جز او غمگین و رنجیده خاطر پراکنده شدند و تازه پس از مدت‌ها توانستند حالت بی‌اعتنایی ساختگی سابق را به خود بگیرند. مدت‌ها به روگای سرخ که با پشت خمیده و گلالوده قلاده اش را به صدا در می‌آورد و با قیافه آرام فاتح به دنبال اسب عموجان می‌رفت می‌نگریستند. نیکولای می‌پنداشت که قیافه این سگ می‌گوید وقتی شکار در پیش نباشد من نیز مانند سگ‌های دیگر هستم، اما هنگام شکار لیاقت و شایستگی مرا خواهید دید. مدت‌ها بعد هنگامی که عموجان به نیکولای نزدیک شد و با او به گفتگو پرداخت، نیکولای به خود می‌بالید که عموجان پس از آنچه روی داده بود او را شایسته همصحبتی خود دانسته است. تنگ غروب هنگامی که ایلاگین از نیکولای جدا شد، راستوف‌ها به اندازه‌ای از خانه خود فاصله داشتند که پیشنهاد عموجان را درباره بیتوته کردن خود با تمام شکارچیان خیش در خانه وی که در دهکده میخائیلونا واقع بود پذیرفتند. عموجان گفت بهتر این است که شما به خانه من بیایید. می‌بینید که هوا بارانی است. در آنجا استراحت خواهید کرد تا درشکه‌ای بیاورند و کنتس را به خانه ببرند. پیشنهاد عموجان قبول شد. یکی از شکارچیان را به دنبال درشکه به دهکده آترادینویه فرستادند و نیکولای و ناتاشا و پتیا به خانه عموجان رفتند. در حدود 5 نفر از غلامان کوچک و بزرگ برای استقبال ارباب به جلو خان شتافتند. ده ها زن پیر و جوان و کودک از هشتی عقب سر کشیدن تا شکارچیان را که به سوی خانه می آمدن تماشا کنم. حضور ناتاشا یعنی بانوی از طبقه اعیان که سوار اسب شده بود کنجکاوی خدمتکاران عموجان را به حدی تحریک کرد که بسیاری از ایشان بدون شرم از حضور ناتاشا به وی نزدیک می شدن و به چشم وی می نگریستن و پیش روی او نظریات خیش را درباره وی اظهار می کردن. پنداشتی حیوان شگفت انگیزیست که به تماشای عمومی گذاشته شده، ولی قدرت ندارد که آنچه درباره اش می گویند بشنود یا بفهمد. یکی می گفت آرینیکا نگاه کن، یک پهلو نشسته است، خودش نشسته و دامنش اطراف او تکان می خورد. بوق شکاریش را تماشا کن، خداوندا دشنه‌اش را ببین، درست مثل زنان تاتار است. گستاخترین ایشان ناتاشا را مخاطب ساخته گفت چطور از روی زین نمی افتی؟ عموجان کنار هشتی خانه کوچک چوبی خود که در میان انبوه درختان ساخته شده بود از اسب پیاده شد و نگاهی به خدمتکاران خیش افکنده آمرانه فریاد کشید که بیکاره ها دور شوند و آنچه را برای پذیرایی مهمانان و شکارچیان ضرورت دارد انجام دهند. همه شتابان متفرق شدند. عموجان ناتاشا را از اسب پیاده کرد و دست او را گرفته از پله‌های چوبی و لرزان هشتی بالا برد. این خانه که دیواره‌هایش سفید نشده و تخته‌ای بود بسیار پاک و تمیز به نظر نمی‌رسید. آشکار بود که ساکنان این خانه هدف زندگی خود را در مبارزه با آلودگی‌ها و کثافات و لکه‌ها قرار نداده‌اند. لیکن وضع این خانه بیقیدی و مساهمه ساکنان آن را نشان می داد. از سرسرا بوی سیب تازه به مشام می رسید و پوست های گرگ و روباه را به سقف و دیوارها آویخته بودند. عموجان مهمانان خود را از سرسرا به تالار کوچکی هدایت کرد که میزی جمع‌شو و صندلی‌های زیبا داشت و سپس ایشان را به اتاق پذیرایی برد که با میز گردی از چوب سپیدار و نیمکت مزین بود و از آنجا مهمانان را به دفتر کارش که نیمکتی مندرس و قالی رنگ رو رفته داشت و با تصاویر سواروف و عکس پدر و مادرش و تصویر خود او با نیمتنه نظامی تزیین یافته بود هدایت کرد. از اتاق دفتر بوی تندی توتون و بوی سگ به مشام می رسید. در دفتر کار عموجان از مهمانان خواهش کرد تا در آنجا مانند خانه خود راحت باشند و خود از اتاق بیرون رفت. روگال با پوش